هنگ و حالا روزی روزگاری قانون رو بشنوید از گروه جامعه.
روزی روزگاری قانون.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنند،
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11 انتخاب.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به استودیوی برنامه روزی روزگاری قانون. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم احمد یوسفی، ولی الله سلیمانی و مینا ملایی برای 25 دقیقه همراه شما هستیم. این برنامه میخواد از فراز و فرود قانون نویسی در ایران با شما صحبت کنه. لطفاً تا انتها همراه ما باشید و از طریق سامانه پیامکمون 30558 دیدگاه‌های خودتون رو به ما منعکس کنید. هممون میدونیم که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی تنظیم قانون برای حل مشکلات کشوره. اما همین ابتدا سوالی ایجاد میشه که قانون خوب چه قانونیه؟ و برای رسیدن به فرایند بهتر قانون نویسی چه باید کرد؟
قانونگذاری که اساس کار در مجلس هست، قانونگذاری، ریلگذاری، البته نظارت هم هست، لکن عمده قانونگذاری است. این قانونگذاری رو باید روز به روز کیفیتش رو بالا ببرید، یعنی روز به روز باید هر دوره‌ای بلکه هر سالی کیفیت قانونگذاری بایستی بهتر بشود از دوره قبل و از سال قبل.
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، اهمیت رسانه‌ها بیشتر میشه. در فضای عمومی کشورمون معمولاً رسانه‌ها قوی‌تر از احزاب و حتی روابط عمومی‌ها عمل می‌کنن. همزمان گسترش فضای مجازی باعث شده خبر و تحلیل خیلی سریع و خیلی تند و غیر رسمی به سمت ذهنهای انتخاب کننده ها نزدیک بشه. به همین دلیله که شاید شناخت درست رسانه کمک کنه بهتر بتونیم فضای انتخابات رو درک کنیم. در برنامه امشب میپرسیم رسانه ها در این روزهای حساس چه نقشی دارن؟ به همین منظور الان با دکتر بیژن مقدم، خبرنگار و فعال رسانه، صحبت میکنم که پشت خط تلفن برنامه هستن. دکتر مقدم، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و تشکر از شما.
آقای مقدم، رسانه ها در ایام انتخابات بسیار مهم میشن، حتی مغز متفکر جریانسازی رسانه میشن. مثلا در یک شهر کوچیک یک سایت یا یک کانال میتونه موج سازی کنه. کارکرد این رسانه ها چقدره؟
خدمت شما عرض کنم اصلا ساختار انتخابات مجلس یه مقداری با سایر انتخابات هم مثل انتخابات ریاست جمهوری کاملا متفاوته. ما انتخابات مجلس رو یک نوع انتخابات کاملا محلی میدونیم. درسته که همزمان در سراسر کشور برگزار میشود، اما در هر محلهی، در هر شهری، در هر استانی نمایندگان جداگانهی برای اون شهر مورد دقیقه در معرض رأی مردم قرار میگیرن. برای من انتخابات رو باید محلی و منطقهی ببینیم. رقابتی که در یک شهری در یک استان فارس هست، اون رقابت هیچ ارتباطی به رقابتی که در تهران هستش نداره. بنابراین اون رقابتی که اونجا شکل گرفته برای اینکه میزان مشارکت مردم رو بتونن بالا ببرن نیازمند استفاده از رسانه‌های محلی هستن. رسانه‌های محلی یکی از مهمترین کارکردهاشون تو همین مقاطعه. این رسانه‌های محلی به دلایل متعددی، اونها هم البته تقسیم میشن به گرایش‌های مختلف، چه بسا وابستگی‌هایی به قبایل مختلف داشته باشن، به سلیقه‌های مختلف داشته باشن، حتی یکیشون از یه نامزدی حمایت کنه، یکی از یه نامزد جریان دیگری که همه اینها در مجموع به نظر من میتونه به اون میزان مشارکت مردم و ایجاد نشاط اجتماعی و نشاط سیاسی حتما کمک بکنه. رسانه‌های محلی یکی از ویژگی‌هاشونه که مقتضیات منطقه‌ای رو خیلی خوبتر از رسانه‌های دیگه می‌شناسن. طبیعی است که با ملاحظه این مقتضیات و با توجه به خورده فرهنگ‌ها و اون نکات ریزی که در یک شهر یا یک استان وجود داره و قواعدی که بین طوایف یا قبائل یا عشیره‌ها یا ترکیبی از به اصطلاح ادیان مختلف حتی در اونجا وجود داره، یک سازگاری رو بین اینها میتونه ایجاد بکنه که این از رسانه‌های عمومی و سراسری معمولا ساخته نیست. بنابراین اونها در این مقطع مسئولیت خیلی مهمی رو بر عهده میگیرن.
دکتر مقدم، همونطور که میدونید در انتخابات آسیب‌هایی هم میشه پیدا کرد. مثلا فضای اخلاق رسانه‌ای در این ایام جابجا میشه. برخی میگن این طبیعت یک رقابت سیاسیه و مرزها با حالت عادی فرق میکنن. برخی هم میگن اخلاق در همه شرایط مرزهای ثابتی داره. نظر شما چیه؟
اگر دینی بخوایم نگاه بکنیم به پدیده‌ای به عنوان رقابت سیاسی یا رقابت انتخاباتی، طبعا هیچ کدوم از این رفتارهایی که بعضن باش مواجه میشیم پذیرفته نیست. چرا؟ چون فاقد عنصر اخلاق هست. بنابراین رقابتی که شما اخلاق رو ازش بگیرید هر نتیجه ای هم داشته باشد بی‌ارزشه. در رقابت‌های عرفی در دنیا که شما نمونه هاش رو توی انتخابات های ریاست جمهوری آمریکا و دیگران و اینها میبینید، اونها خیلی در بند این موارد نیستن و ادعاش هم چه بسا نداشته باشند. بنابراین از باب نوع ادبیات، نوع گفتار، کاریکاتورهایی که از همدیگه رسم میکنن، نمادهایی که برای همدیگه تولید میکنن، اونها خیلی احساس محدودیتی نمیکنن. اما اونها ادعای رفتار دینی و توجه به ارزش ها رو ندارن. اما کسانی که در کشور ما اساسا این ادعاها رو دارن، از اونها پذیرفته نیست که برای رسیدن به کرسی مجلس بخوان طرف مقابلشون رو تخریب بکنن و خدای نکرده از روش‌های غیر اخلاقی مثل ایراد اتهام، تهمت‌هایی که ممکنه بالاخره جنبه‌های اثبات نشده توی اونها وجود داشته باشه یا بهره‌گیری از طرفدارها برای نوعی از تخریب‌های مخفی‌تر و مسائلی از این قبیل بخوان اقدام می‌کنن، اینا هیچ کدومشون با نه قانون ما، نه شرع ما، نه اخلاق به اصطلاح مذهبی و سیاسی ما سازگار نیست. اما متاسفانه این اتفاق میفته و بعضی ها این رو برای خودشون مباح میدونن در حالی که پذیرفته نیست. توی تایید صلاحیت ها به نظر من این یکی از اون فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی اگر یک نماینده ای یا در تایید صلاحیت های دوره بعد یا در تایید اعتبارنامه، به نظر من این ظرفیت ها رو باید از نظر قانونی پیش بینی بکنید که اگر یک کسی متوسل شد به روش های غیر قانونی که یکیش تخریب است، یکیش تهمته و به هر شکلی تونست به مجلس راه پیدا بکنه، این مستندات و ادله جمع آوری بشه و در هنگامی که اعتبارنامه او در مجلس داره بحث میشه اینها ارائه بشه و از نمایندگان مجلس خواسته بشه، یعنی خودشون از خودشون بخوان که به یه همچین آدمی رأی ندن و اعتبارنامش رو در حقیقت تصویب نکنن. برای دوره های بعد چی؟ دوره های بعد هم به نظر من شورای نگهبان میتونه از این فاکتور با توجه به مستندات دقیق استفاده بکنه برای تایید یا رد صلاحیت.
من به عنوان آخرین سوال ازتون بپرسم، سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده که بعضی از بندهاش هم به جایگاه رسانه در انتخابات مربوط میشه. این سیاست ها آقای مقدم درباره رسانه ها چی میگن؟
بخش رسانه و تبلیغات رو در بر میگیره، هم بحث احزاب و تشکل ها، هم شخص خود نامزدها رو. اون چیه؟ اون مربوط به موضوعی است که اشاره میکنه به شفافسازی هزینه ها و منابع مالی تبلیغاتی. این که یک نماینده ای یعنی یک نامزدی چند میلیارد تومان هزینه میکنه که برود مجلس، اگر شما کل حقوق چند سالش 4 سالش هم جمع کنید به اون عدد نمیرسه، این علامت سوال ایجاد میکنه که این پول اولا از کجا آمده، چه کسی این پول رو صرف تبلیغات شما کرده و و ثانیاً برای چی این هزینه رو دارید میکنید؟ بخش بعدیش در حقیقت مربوطه، اون که مربوط به رسانه ها میشه، ممنوعیت استفاده نامزدها از امکانات بیگانگانه. چه فرق نمیکنه رسانه هاشون باشه، چه دریافت پول باشه، چه مراوداتی باشه، چه پشتیبانی تبلیغ، هر چی که باشه، در حقیقت این هم جز اون ممنوعیت هایی که توی اون سیاست های کلی در حقیقت پیش بینی شده. بخش دیگرش مربوط به سوء استفاده ای که ممکن است نمایندگان در حین خدمت نمایندگی هم در حقیقت انجام بدن و جلوگیری بکنن. این توی سیاست های کلی آمده، یعنی که مسئله نمایندگان متوقف به قبل از انتخابات و با رأی گیری تمام نمیشه، باید نوع نظارتی بر اونها اعمال بشه که در طول خدمت اونها هم اگر تخلفی و سوء استفاده ای از فرصت شغلی در حقیقت پیش آمد، او رو هم بتونن باهاش برخورد کنن، که حتما سهم رسانه اینجا سهم بالایی. یکی از نکات دیگری که به نظر من وظیفه رسانه هاست ولی اینجا حالا به طور مستقیم قید نشده، وعده های خارج از اختیارات قانونی و مقایر امنیت ملی که ممکنه یک نامزدی بدهد. خب شما نامزدها میان و به مردم وعده هایی رو میدن که اصلا در اختیارات اونا نیست. شما در هیچ جای قانون و هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی نمیتونید پیدا کنید که اینها بر عهده یک نماینده مجلس باشه. اما اون وعده ها رو میده و با اون وعده های دروغین راهی مجلس میشه و بعد از طریق فشارهایی که به وزیر میاره میره دنبال تحقق وعده هایی که اساسا به اون مرتبط نبوده، اصلا کسی از اون انتظار نداشته و اگر هم انتظار شده از خودشون ایجاد کردن. رسانه ها به نظر من تو این موضوع میتونن اینها رو به طور جدی نقد بکنن، اگر کسی اومد وعده ای داد اون رو به چالش بکشن و بگن این وعده کدام قانون گفته که شما وظیفه دارید که این کار رو انجام بدید.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیارم قرار داده شد. از شنوندگان محترم رادیو فرهنگ هم خداحافظی میکنم.
دکتر بیژن مقدم، خبرنگار و فعال رسانه، همراه من بود در روزی روزگاری قانون.
ایران سرزمین فرصت هاست برای آنهایی که میخواهند آبادش کنند.
و بگه که حرفم حرف مردم و خطم خط رهبر جامعه.
درسته که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره.
علم، تخصص، تعهد، فرهنگ و تلاش، الزامات مردان قانون.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
در لابلای کتاب قانون چه خبر است؟
روزی روزگاری قانون.
بحثی که در حوزه رسانه‌ها مطرح شد از زاویه دیگه هم میشه به اون نگاه کرد و اون نسبت اخلاق و سیاست در ایرانه. واقعاً برای رسیدن به یک جایگاه مطلوب چه باید کرد؟ همکارم دیدگاه کلان جمهوری اسلامی در این حوزه رو بررسی کرده.
رابطه اخلاق و سیاست و یا آنچه که سیاست و دیانت نامیده میشود در جمهوری اسلامی بسیار مهم است.
این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد، که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون یه زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، باید خدمت به نوع خودش بکند، خودشو خدمت گذار بداند. اگر دیدش این باشد قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تاثیر قرار بدهد.
نگاه اخلاقی هم برای نامزدها مهم است و هم برای مردم. کنش‌های سیاسی نباید بر اساس قدرت محض باشد.
مکتب سیاسی امام معنویت با سیاست در هم تنیده است. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام که خود تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را امام دنبال می کرد. حتی در مبارزات سیاسی قانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود.
نگاه عرفانی به سیاست که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه ظهور و بروز زیادی دارد، عمل سیاسی را کاملا اخلاقی می داند. به این سخن امام خمینی رحمت الله علیه با دقت گوش کنید.
اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشن، یک وقت میبینید که اینهایی که در رأس امورن اگر تقوا نداشته باشن، این به همه کشور سرایت میکنه، همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد میدهد. بلحاظا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است و هم برای کشورشون خوب است. همه این اختلافات که میبینید گاهی پیش میآید برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن.
یک مشکل اساسی که فضای کنش سیاسی را غیر اخلاقی میکند در ایام انتخابات است. سیاست نباید با گناه آمیخته شود. این فقط یک توصیه دینی نیست.
در انتخابات با کرامت رفتار کنن همه، چه اونهایی که نامزد میشوند، چه اونهایی که طرفدار اونهان، چه اونهایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستند، جناهای مختلف کشور. بد اخلاقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرفا رو مطلقا راه ندن. این از اون چیزهایی است که اگر پیش بیاد دشمن از او خوشحال میشه.
بدون شک ارتباط سیاست با دیانت چندان راحت نیست، اما اگر به این سو پیش نرویم قطعاً با آرمانهای انقلاب همسانی نخواهد داشت.
ظرفیت‌های پیشرفت استانهای ایران را بشناسیم.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
خب همونطور که میدونید ما در هر برنامه به یکی از استانهای کشورمون سری میزنیم تا بپرسیم مجلس آینده برای اونها چه کاری میتونه انجام بده. امشب هم از استان مرکزی خواهیم گفت. لطفاً بشنوید.
استانی که به خاطر صنعتش و به خاطر گلهای زیبایش در همه ایران معروف است. استان مرکزی. قطب سنگ‌های زینتی کشور هم در استان مرکزی قرار دارد. استاندار این استان اینطور می‌گوید:
سنگ تراورتن محلات در واقع ثبت جهانی هست و به صورت یک برند برای همه دنیا شناخته شده است. ما در محلات 300 کارخانه سنگبری داریم که 95% کارخانجات سنگبری استان ما در این شهرستانه. اینا همش واقعا یه ظرفیت بزرگی هست.
استان مرکزی سال هاست که روی صنعت تمرکز دارد. تقریبا هم همه شهرهای استان کارخانه های بزرگ و شهرک های صنعتی فعال دارند. به نظر می رسد هر کسی از این استان به مجلس شورای اسلامی برود باید تخصصی در حوزه صنعت داشته باشد. وزیر سمت در این استان:
من به نظرم استان خب یک حرکت خوبی رو میبینم در صنعت معدن، مخصوصا در حوزه سنگ. واحدهایی که افتتاح کردیم یا بازدید کردیم، استانی از پتانسیل خوبی برخورداره. آینده هم تو اقتصاد استان هم اقتصاد کشور مؤثر باشه و از همه مهمتر موجب اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی هستن.
استان مرکزی دارای 6 حوزه انتخابی یراک، کمیجان، خنداب، شازند، دلیجان و محلات، ساوه و زرندیه، خمین و در نهایت تفرش، آشتیان، فرهان و 7 نماینده در بهارستان است. نمایندگان این استان اصولاً باید حرف این صنعتگران را خوب بفهمند.
کارخونه در واقع تولیدش به نقطه صفر رسیده بود. امروز با تلاش و کوشش متخصصی خونه تولیدش رسیده به روزی 6 تن.
95% از مواد اولیه ما در داخل ایران موجود هستش. فقط این تکنولوژی گرون قیمتی بودش که باعث میامدش اینجا و تولید ما در سال علاوه بر 40,000 تنی که هستش برنامه‌ریزی برای فاز دوم هستش.
سنگکاران استان هم بار مهمی از اشتغال را بردوش می کشند. باید مشکلات آنها را خوب فهمید.
سنگستان در زمینه تولید سنگای پلک برای ساختمان ها و فراوری سنگ با بهترین ماشین‌آلات روز و مدرن‌ترین می توانیم در روز 4000 متر سنگ تولید کنیم.
حوزه فعالیت ما تو زمینه ساخت دستگاه اسکنر سنگ هست.
زمینه فعالیتمون سنگای ساختمانی، سنگ ترابرتن، مرمریت و مرمر.
مرمر سبز، سفید، صورتی، اصلی.
در استان مرکزی صادرات 6 ماهه نخست امسال استان هم به 511 میلیون دلار رسیده. همچنین 255 طرح صنعتی بالای 60% پیشرفت فیزیکی در استان مرکزی با اعتباری بالغ بر 30522 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که این مهم بیش از 10,000 فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است. اما هنر هم در این استان زمینه توسعه است. شاید باورتان نشود اما استان مرکزی اگر روی فرش دست باف تمرکز کند میتواند قسمت عمده مشکل اشتغالش را حل کند.
مواد اولیه خوب با کیفیت و مرغوب پیش نیاز و لازمه صنعت فرشه، چیزی که سالهاست داره به فراموشی سپرده میشه.
اولین کالایی که بعد از نفت اومد و ترامپ رئیس جمهور امریکا به ناحق اومد و تحریم کرد فرش دست بافت ماست. با همه ظلم هایی که به این مملکت تو همه شرایط اقتصادی که برای کشورمون پیش اومده، در حال حاضر کماکان ما بزرگترین تولید کننده فرش دستبافت در دنیا هستیم.
سال گذشته هم حدود 3 میلیون دلار صادرات فرش داشتیم که هنوز هم این جاذبه هست. کما اینکه امروز ژاپن به عنوان اولین وارد کننده فرش دستبافت ایران در امسال مطرح.
نامزدهای مجلس باید مناسبات صادرات به کشورهای دیگر را خوب بشناسند و در این زمینه تجربه هم داشته باشند. عمده محصولات صادراتی استان مرکزی به جز صنایع دستی شامل فرآورده‌های پتروشیمی، شمش آلومینیوم، آب میوه‌ها، مواد شیمیایی، انواع شیشه، مصنوعات ریختگری، الیاف پلی‌استر، گوشت، احشای خوراکی و گل و گیاه هست. اما از جوانهای این استان بگوییم که به دنبال خلاقیت در اشتغال رفتند.
تلاشمون رو انجام دادیم و از یه مجموعه خیلی کوچیک خدا رو شکر به اینجا رسیدیم. در حال حاضر حدود 1000 عدد آکواریوم داریم.
فعالیت اصلی ما روی ماهی‌های زنده‌زا هست اینجا.
ما رتبه اول کشور رو داریم از نظر تنوع.
ظرفیت این مجموعهمون 3 میلیون قطعه در سال هست.
تصور کنید نامزد مجلس بخواهد برای توسعه این اشتغال کاری بکند، او باید چه توانمندی هایی داشته باشد؟ انتخابات اسفند ماه یک فرصت است برای رسیدن به بهترین افراد در مدیریت کلان استان مرکزی. این ما مردم هستیم که می توانیم با بهترین انتخاب خود، سرنوشت خود و دیگر هموطنانمان را به سوی آینده‌ای بهتر رقم بزنیم.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
از پخش رادیو فرهنگ همراه شما این و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام، وقت شما به خیر. من سجاد سیامی هستم و با گزارش امروز با شما خواهم بود.
بچه من در سن 12-13 سالگی 14 سالگی در اوج شکل‌گیری هیجانات، اگر بتونه که آموزش ببینه که چطور میتونه مدیریت بکنه روی هیجاناتش، چطور میتونه در قبال مسائل و مشکلات راه حل پیدا بکنه، خب به طب این فرد، این بچه وقتی بزرگ میشه و تشکیل خانواده میده و بچه دار میشه، خب بدون شک به اصطلاح عمل کرده بهتری خواهد داشت.
قطعا همون بچه که کوچیکه و از همون ابتدای کار گروهی رو یاد میگیره، همینطور که بزرگ میشه کم کم یاد میگیره تو مدرسه خوب باشه، تو دبیرستانی که هست.
وقتی که سازمان ها همشون از کار گروهی حمایت کنن، مدارس این آموزش بدن، کشور هم به همون میزان پیشرفت میکنه.
ما میدونیم که تو جامعه همون هم باید با تک تک آدم ها تعامل داشته باشیم.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو،
کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
آلیس شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگلی، تماش همه طبیعیست. شیر تن داره. آلیس
سالم خوشتم طبیعیست.
مالتش پر از
آلیس برای خانواده.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما بزرگواران. همراهان شما در این بخش تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مردانی، ارتباطات فاطمه غلامی. من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.